بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث ما در مورد اجزاء امر اضطراری از امر واقعی بود. مطالبی که تا اینجا بیان شد این بود که اولین که مراد از امر اضطراری چیه؟ مراد از امر اضطراری این است که اگر شرطی یا اجزایی برای یک مأمور بهی ثابت باشه، اما در یک موقعیتی امکان آوردن اون شرط، امکان آوردن اون جزء برای مکلف فراهم نباشه. مثلا باید وضو بگیره، خب وضو نیاز به آب داره، مکلف براش آبی در دسترسش نیست، میشه فاقد الماء. یا میخواد مکلف به صورت ایستاده نماز بخونه اما توان ایستاده نماز خوندن نداره، باید به حالت نشسته نماز بخونه. من در اول بحث امر ظاهری که جزواش دیشب نگاه میکردم، مراد از امر ظاهری رو توضیح دادم و ای کاش در اول بحث اضطراری هم تو جزوه مراد از امر اضطراری رو توضیح میدادیم که این ذهنیت های براتون ایجاد نشه که منظور از اضطراری یعنی مضطر شدن، مجبور شدن. بله، نگفتیم توضیح میدیم، تو جزوه نیاوردیمش، تو هیچ جای جزوه نیسته. هست کلیه، اما در اینجا لازم نیست اون اضطرار باشه، مثل اینکه من در بیابون گیر کردم و جانم در خطر است و ادله اسر و حرج، اونم هست، اون طریق اولاشه. نکته بعدی که بیان شد امر اضطراری در مقام ثبوت بود، گفتیم 4 تا حالت براش متصوره. مطلب سومی که بیان شد این بود که امر اضطراری در مورد مسئله بدار و عدم بدارش در مقام‌های مختلف فرق می‌کرد. نکته بعدی در مورد این بود که طبق نظر مصنف امر اضطراری این مجزی از امر واقعی هست به لحاظ مقام اثبات و اطلاق ادله اضطراری چنین اقتضایی دارد، که ما در جلسه گذشته اینو بحث رو مطرح کردیم که این بحثی که مصنف گفت یه بحث مبهمیه، به چه کیفیت ادله اضطراری دلالت بر اجزا دارن، که ما دیروز دو کیفیت رو از بیان مرحوم شهید صدر ذکر کردیم، یکیش اطلاق مقامی بود و یکی هم بحث لسان ادله بود، یعنی لسان دلیل اضطراری جایگزینی از دلیل واقعی رو نشون میده. تو مسیر که میرفتیم آقای لیاقتپور گفتن که مثلا ما میتونیم قائل به این بشیم که ادله اضطراری ادله امتنانی هستند، به این معنا که شارع مقدس از باب تسهیل بر عباد، از باب این که میخواد بنده ها به زحمت نیفتن، اذیت نشن، میاد میگه خب آب نداشتی، بی خود خودت اذیت نکن، همه این بیابون رو بخوای برداری بری دنبال آب، یا پول خیلی گزافی بخوای پرداخت کنی بهت آب بفروشن، نه، شما آب نداشتی با همین خاک طهارت حاصل کن، و خاک هم که همه جا هست. به تعبیری ادله اضطراری اومدن که یک لطفی رو در حق مکلفین ایجاد کنن، و اگر ادله اضطراری ادله امتنانی باشه دیگه با اعاده مأمورون به واقعی سازگاری نداره، چون این میشه یک زحمت برای مکلف. از یه طرف به مکلف بگیم که آب نداشتی، من لطف میکنم و از باب راحتی تو طهارت ترابیه رو بر تو جایز میدونم. بعد البته هر موقع آب پیدا کردی باید وضو بگیری و با طهارت مائیه نماز بخونی، خب این زیغ کلفت سنگینیه. من گفتم که این بیانیه که شما دارید چه درست باشه چه غلط باشه، این میشه همون تولید فکری که دیروز میگفتیم، یعنی با این بیان یک پنجره جدیدی روبروی انسان باز میشه و یک نگاه جدیدی میتونه نسبت به ادله اضطراری ایجاد کنه. همین مطلب رو با آقای کاویانی بحث میکردیم، گفتیم آقای لیاقتپور این بحث رو گفت و این خوبه، اگر تو حوزه طلبه ها احساس کنن باید به یه جایی برسن، نه اینکه من این مطلب رو میخوام حفظ کنم که امتحان بدم و یه نمره بگیرم و بالاخره ارزیابیم کامل بشه. خب اونم یه بخش کار حوزه که اگر کسی درسشو بخونه طبیعتا در کنارش اونم انجام میشه. بعد آقای کاویانی گفت اتفاقا من دیدم که آقای فلانی در مورد ادله اضطراری نظرش همینه و آورد مطلبش رو به من نشون داد که ایشون هم میگه که این ادله اضطراری اینها از باب امتنان هستند و قائل به امتنانی بودن ادله اضطراری هست. اما مطلب امروز میشه هم امتنانی تقریبا نگفته، ولی خب تخفیف میشه مقام امتنان دیگه. من عرضم به حضور شما اگر طلبه ها، خب من دیروز نه پری روز این پسرم مدرسه می اومد که برف واریده بود و ساعت 9 درسشون شروع شد، خلاصه اینا درس سویتی 1 و سویتی 2 شون که دو تا درس اصلیشون بود طول روز تعطیل شد. من بهش گفتم خب چیکار می‌کردید؟ گفت شیوه شیوایی داشتیم و حل تمرین داشتیم و خب بعد از اونم که مباحثاتم هم تعطیل شده بود دیگه. بعد گفت که من صبح رفتم با من ساعت 7 اومد، گفت رفتم در مورد افعال تفسیر تو شعر جامی نگاه کردم، دو تا نکته داشت، یکی این بود که افعال تفصیل مفعول نمیگیره. بعد من بهش گفتم خب چرا مفعول نمیگیره؟ بعد رو این فکر کنیم. بعد نتونست جواب بده، بهش گفتم خب افعال تفصیل میخواد برتری یه چیزو بر چیز دیگه بفهمون، نمیخواد وقوع یک عملی رو بر دیگری بفهمونه، که اصلا جایگاهش جایگاه مفعول گرفتن نیست. خلاصه بعد یه مثال بهش زدم، اون الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، که در افعال تفصیل باید چیکار کنه، هر دو طرف یه وصفی رو دارن، یکی بیشترش رو داره وجودیه. بعد خلاصه گفت که گفتم بعد از دو چیکار کردی؟ گفت قطر و ندا نگاه کردم اینا. بعد من بهش گفتم که خب اینایی که داری نگاه میکنی از باب ناچاریه، بهترش اینه که شما همون سویتیت خوب بفهمی و برگردی بدایت و نحوت ببینی چه نکته‌ای داره، رو همون نکات سویتی تأمل کنی. این که میری سراغ کتاب شعر جامی، میری سراغ قطر الندا، این از باب ناچاریه، میخوای بگی منم درس میخونم، دوست داری بخونی یا، اما دوست داشتنت اینه که همون مطلب رو بفهمی اول، کف کلام بفهم. خلاصه من افعال تعیینی رو بهش توضیح دادم که این افعال تفصیلیه، بعضی وقتا افعال تفصیل برای تعیین میاد، وجهش چیه برای تعیین میاد؟ به خاطر بیان مبالغه، به جای اینکه بگه زیدون عالمون میگه زیدون اعلمو، این اعلمو که میگه میخواد بگه خیلی عالمیت دیگه داره، میخواد مبالغه شو بیشتر کنه. دیشب مدرسه مونده بودن، زنگ زده بود خونه، من دستم بند بود، بعد دیگه گفت بذار گوشی رو بگی، من گوشی رو گرفتم، گفت بابا این افعال تعیینی فقط اونجایی میاد که یه طرف اصلا صفت رو نداره. بعد من گفتم که میدونستم جای دیگه هم میاد، نمیخواستم دیگه اون ذهنش چی بشه، گفتم آره همونجا میاد. گفت فلانی اینجوری گفته که بعضی جای دیگه هم میاد که صفت رو داره. بعد گفتم خب این در جای میاد که صفت یه صفتی باشه که اصلا دیده نمیشه، مثل اینکه من الان بگم که محمد طه زورش از محمد مهدی بیشتره. خب محمد مهدی هم انزه خودش زور داره بچه، اما زور این در مقابل زور تو اصلا دیده نمیشه، اینا ملحق میشن به جایی که انگار صفت در وجود شخص نیست. یا بعضی موارد صفت هست، ما میخواییم تنزیل کنیم و به مخاطب بگیم که اصلا این صفت، این اصلا صفتی نیست، اصلا ما نمیبینیمش، لازم در مقام افعال تعیین برمیم. حالا این ماجرایی که گفتم خواستم این نکته رو بگم. ببین اگه کسی پیگیر باشه، اون بحثی که مثلا اون روز من بهش گفتم و پیگیر شد، رفت مطالعه کرد، تحقیق کرد، خب آروم آروم داره نقل میزنه به مطلب میرسه. یعنی نکن یک 10 دقیقه یه رو تو ماشین مثلا با من اومد، من افعال تفصیل و تعیین رو بهش توضیح دادم، این آروم آروم نکن داره بحث و پیگیری میکنه. خب این نشان دهنده اینه که در حوزه علمیه امروز ما اون چیزی که لازم هست اینه که اساتید اهل تحقیق باشن، اهل پژوهش باشن. یعنی طلبه احساس کنه که این بحث نیاز به کار داره، به جای اینکه ما به طلبه بگیم که مثلا کفایه درس میگیم، دائما هی تو سر طلبه میزنیم که مگه قرار همه مجتهد بشن تو حوزه؟ آخه این کفایه کتاب درسی نیست. واقعا متن کفایه متن چیه؟ سنگینیه. خب کفایه رو برای طلبه پای نو گذاشتن. طلبه پای نو که متن کفایه برای سنگین نیست که، کفایه برای طلبه پای دو که نذاشتن که. یا سویتی متنش سنگین نیست. اگر یک ما استاد و شاگرد رو متن سویتی متمرکز بشن و دقت کنن، ببین طلبه بعضی وقتا لازمه که متن کفایه رو، متن سویتی رو 10 بار شب بخونه، هی ضمیرها رو برگردونه، هی خودش ترجمه کنه. اما اگر بخواد نه، یه درسکی سر کلاس گرفته، یه مطالعی هم داشت و کتاب رو بس گذاشت کنار، رو شب امتحان هم به امید یه تلخیصی یه چیزی بره امتحان بده. حتی الان جدیدن طلبا به امید تلخیص هم دیگه نیستن، یعنی اینجوری حساب کتاب میکنن، میگن خب ببینیم جلسه امتحان چی اختصاص میکنه، یعنی امیدشون به جلسه امتحانه. اون روز اگه بتونیم خوب بنویسیم، پر کنیم برگه رو، چون دیدن که برگشون رو پر کردن 18 شدن، نمیدونه امتحان تفسیر داره یا فلسفه داره، میره امتحان میده 20 میشه. بهش میگه امروز امتحان چی بود تو حوزه؟ میگه امروز امتحان تفسیر بود دیگه. میگه نه امروز همه فلسفه داشتن. میگه نه آیه قرآن توش بود. فقط تنها چیزی که تشخیص دادی آیه قرآن تو برگه امتحان بوده و نتیجه گرفت. لذا واقعا بخونید. الان بحثی که ما دیروز گفتیم خب تو متن کفایه نیست، بحث امروز تو متن کفایه نیست، اما خب کاربرد داره. دیشب آقای کاویانی زنگ زد، سوال داشت، مثلا با تعجب میگفت که من شنیدم که خوندم، شنیدم که آقای فلانی فتواش اینه که اگر شما تقیتاً پشت سر اهل سنت نماز خوندید و تقیتاً میشه به شکل اهل سنت، میگه مجزیه دیگه، نمیخواد نمازت دوباره بخونی، خواهی میشه این مستاق مأمورون به چی؟ استراری. یعنی اگر شما طبق ضابطه، طبق قاعده پذیرفتید که مأمورون به استراری مجزی از مأمورون به واقعی هست، همه مصادیق شامل میشه الا ما خرج بد دلیل، دیگه هیچ جای استیحاش و جای تعجبی وجود نداره. اما ابتدای بحث امروز گفتیم دو تا فایده ذکر کنیم. فایده اول رو دیروز ذکر کردیم، اما فایده دوم، همونجوری که دیروز گفتم اوایل بحث اجزا، آقای طباطبایی سجاد بعد از درس مؤسسه از من سوال کرد که آقا این مأمورون به استراری رو اگه یکی انجام بده، به خودش رو به زحمت بندازه، مثال فکر کنم شما زده بودید پیرمرد و پیرزنی که به زور روزه بگیره، درسته؟ من به ایشون گفتم که انشالله اینو بعداً ما در قالب یه فائدتون بحثش میکنیم و من همون روزم متذکر میشم که شما این سوال رو گفتید. این متذکر شدن و هم به جهات مختلف، یکیش که این طلبه متوجه باشه که اون مطلبی که اون روز گفته من متوجه شدم، امروزم یادم هست که اون سوال شما گفتیم پیرو و اون دارم توضیح میدم، اینجوری نبوده که الکی بهت گفته باشم که بله بعد بعدم بهش میرسیم، چون از سال اول طلبگی بعضی چیزا رو گفتن بعدم بهش میرسیم، هنوز بهش نرسیدیم. بعد اون روزم که بهش میرسیم میگه خب ما اینا رو قبلا گفتیم دیگه، درسته؟ یعنی اونجا وعده بعدنه، بعدن وعده گذشته، یه دوری که فهم میچرخ. لذا همین مثال ایشون رو باید توجه کنید. ببینید یک پیرمردی یا یک پیرزنی ذوالعطاش است، یعنی تشنگی شدیدی براش عارض میشه، این توانایی روزه گرفتن نداره. این مطابق ادله روزه بر او واجب نیست، نمیخواد روزه بگیره. این نهایتاً اگر این ذوالعطاش بودنش استمرار همیشگی داشته باشه تو پاییز و زمستون و تابستون و بهار فرق نکنه، این باید به ازای هر روزش یک مد طعام بده. خب این یک مد طعام دادن میشه مأمورون به اضطراری این شخص، یعنی دستوری هست که میخواد در ایام ماه رمضان این جایگزین و مأمورون به واقعی بشه. خب در اینجا این سوال پیش میاد که حالا اگه این پیرمرد در همون فصل بهار یا تابستون به زحمت روزه گرفت، فرضم کنیم در پاییز و در زمستون این آتشش برطرف میشد، یعنی وظیفش این بود که در پاییز و در زمستون روزشو بگیره، خب سوال اینه که اگه این با زحمت تو بهار تو تابستون روزشو گرفت، مشقت شدیدم برش عارض شده بود، آیا این روزش صحیحه یا باطله؟ اگر روزش صحیح باشه دیگه تکرار این روزه در زمستان و در پاییز معنا نداره، چون روزشو گرفته. اما اگه این روزش روزه صحیح نباشه، باطل باشه، این علکی خودش زحمت داده. این برمیگرده به این مطلبی که امروز میخوایم بحث کنیم، یعنی جواب این سوال برمیگرده به این مطلبی که امروز میخوایم بحث کنیم. سوال اینه که آیا مأمورون به اضطراری در مقابل مأمورون به واقعی یک مأمورون به مستقل مثل نماز صبح با نماز ظهر؟ نماز صبح دلیل مستقل داره، مأمورون به مستقل است. نماز ظهر مأمورون به مستقله، دلیل مستقل دارد. در ما نحن فی هم صلات با تیمم مأمورون به مستقله با دلیل مستقل، صلات با وضو هم مأمورون به مستقله با دلیل مستقل. این دوتا به لحاظ مأمورون به بودن و به لحاظ دلیل و مقام جل هرگز با هم دیگه جمع نمی شون. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که اونجایی که شما مستر هستی اونجا اصلا مأمورون به واقعی دیگه امر نداره، چون در اون زمان مأمورون به واقعی جای خودشو داده به مأمورون به چی؟ ظاهری، اضطراری. دیگه امر شما نداری که. اگر هم خودتو به مشقت بندازی وضو بگیری، آب برای پوست تو ضرر داشت، آب میریختی پوست تاول میزد میسو، خارش شدید میگرفت، شما این کار رو انجام دادی، تاول هم به خودت خریدی، اون خارش پوست هم به خودت خرید، با وضو نماز خوندی، این نماز تو باطله، به خاطر اینکه در اون زمان دلیل اضطراری حاکم بوده است و اصلا دلیل واقعی نسبت به شما فعلیت نداشته است. اما اگر قائل به این مبنا باشیم که مأمورون به اضطراری یک جعل مستقل و یک دلیل مستقلی در قبال مأمورون به واقعی نیست، مأمورون به اضطراری فردی از تکلیفه. تکلیف چیه؟ اقامه صلات با طهارت. یه فردش اقامه صلات با طهارت مائیه هست، فرد دیگهش اقامه صلات با طهارت چه؟ ترابیه هست. الان امر فعلیه، وقتی امر فعلی باشه هم شامل فرد طهارت مائیه میشه هم شامل فرد طهارت چی میشه؟ نهایتاً تخفیف داده شده و گفته که من اینو ازت نمیخوام، خودتو اذیت نکن. اما اگه یکی آورده که مولا نمیتونه بگه که من نمیخوام انزش دور، که امر داشتم به طهارت، مخیر بودم بین طهارت مائیه و ترابیه، نهایتا مولا لطف کرده تخفیف داده، گفته طهارت ترابیه کفا، ولی من دوست داشتم خودم به زحمت بنوزم طهارت ماهیه بیارم، من دوست داشتم خودم به زحمت بنوزم با مشقت روزه بگیرم. در چنین موارد چون امر وجود داره، این عملی که شما انجام میدی امر داره، لذا صحیح هست. لذا پیر مردی که با مشقت روزه میگیره روزش صحیح است، کسی که با مشقت وضو میگیره و نماز میخونه نمازش چیه؟ صحیح است. آقای بروجردی در لمحات الاصول میفرمایند که ظاهر حرف این آقایون در اصول و در فقه حالت اوله، یعنی مأمورون به استراری، مأمورون به مستقل، دلیل مستقل، مأمورون به واقعی هم مستقل. اما که به نظر ما این صحیح نیست. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه اگه اینجوری باشه دیگه اجزا منا نداره که. الان نماز صبح من بخونم میتونم صحبت از این کنم که نماز ظهر مجزیه؟ نماز ظهر رو بخونم میتونم صحبت از این کنم برای نماز صبح من مجزیه؟ میگه اگر هم کسی حکم به اجزا بده تابع یه دلیل خاص خارجی، باز از بحث اجزا در ما نحنفی چیه؟ خارجون بخواده. مثلا فرض کنیم یه روایتی میاد میگه که اگر کسی خواب موند نماز صبحش نخون، نماز ظهرش رو اول وقت بخونه، این مجزی از نماز صبحش هم هست، دلیل خاص داره. خب این بخواده دلیل خاص دیگه، ربطی به بحث اجزایی که در ما نحنفی داریم نیست. لذا ایشون غالب اینه که به نظر ما بحث مأمورون به استراری به عنوان فردی از مأمورون به دیده می شود. مأمورون به صلات با طهارت است، یه فردش طهارت ماهیه، فرد دیگهش طهارت چی؟ ترابیه. لذا این بحث مطرح می شود که اگر کسی مأمورون به را با فرد استراری بیاورد، مجزی از مأمورون به با فرد واقعی هست یا نیست. در خلال بحثم ما محل نزاع رو با هر دوتا تشریح میکنیم. محل نزاع با فرض اول که توضیح دادیم این میشود که آیا آوردن مأمورون به استراری با دلیل استراری مجزی از مأمورون به واقعی و دلیل واقعی هست؟ دومیش میشه آیا آوردن فرد استراری مجزی است از فرد چی؟ واقعی. و به نظر من همین بیان محقق بروجردی درسته، چون که واقعا اگر بخواد مأمورون به استراری یک دلیل مستقل، یه مأمورون به مستقل در قبال مأمورون به واقعی دیده بشود، دو دلیل مستقل باشه، دو جعل مستقل باشه، یعنی نتیجه میشود که صلات با طهارت مأمورون به واقعی، طهارت مایه، صلات با طهارت ترابیه میشه مأمورون به چی؟ استراری. و این دوتا ربطی به هم دیگه پیدا نمی کنن. اگه بخواد اینا به هم ربط پیدا کنن، باید بگیم موضوع صلات با طهارت، محل بس طهارت ترابیه فردی در قبال طهارت چی؟ ماهیه. بنویسید فائدت و ثانی. اگر در طول هم بگیری با دو دلیل مستقل بخواد باشه، ایشون همین در طول هم بودنشو میگه، این در طول بودنش نشان دهنده فردیته. اصلا مأمورو میگه جاشو به این داده دیگه، میگه جایی برای اجزا دیگه باقی نمیمونه دیگه، به خاطر اینکه قطعا مجزیه، چون قراره که مأمورون به استراری یک دلیل و جعل مستقل، یعنی میشینه جای مأمورون به چی؟ واقعی. در طول هم دیگه هستن دیگه، هم که خود شما داری میگی، یعنی بعد از این که این فاتح این بسترش فراهم شد، یه بحث از اجزا و عدم اجزا منو نداره که، چون معجزه قطعا دیگه، اونم دیگه امن نداره دیگه. بذار درستش اینه که میگه اگه میخواد بحث مطرح بشه، باید مأمورون به استراری فردی از مأمورون به بگیریم، بگیم مأمورون به ما صلات با طهارته، که البته این صلات با طهارت دو فرد دارد، یک فرد اختیاری، یک فرد چی؟ استراری. اینم درست. خب بنویسید فائدت و ثانی. من در عبارت بعضی از آقایون اینو دیدم که بدون اینکه بین این دو تا مطلب تفکیک کنن، یه بخشی از کلامشون رو مطلب اوله، یه بخشی از کلامشون رو مطلب دومه. مثلا داره تحریر محل بحث رو میگه، با نگاه اول میگه که مأمورون به اضطراری رو دلیل مستقل میدونه، تو توضیحاتی که میاره برای کیفیت اجزا مأمورون به اضطراری رو فرد میگیره. نمی متوجه چی میگم. اصل بحثش رو که پایریزی میکنه، این فقط به خاطر کپی برداری کردنه، یعنی بدون اینکه متوجه مطلب باشه. لذا میگه که مأمورون به اضطراری فردی از مأمورون به هست، و وقتی انسان فردی از مأمورون به رو بیاره مجزی است، دلیلی برای اعاده قضا. شما بحث رو بردی رو فرد، حالا که تحریر محل بحث دیدیم بود که دلیل اضطراری در مقابل دلیل چی؟ واقعی، نه فرد اضطراری در مقابل فرد چی؟ اختیاری. فاکسلو، یعنی رفته رو فرده نه روی دلیله. محل نزا تصور میشه، اما میگه که اگر حکم به اجزا هم داده بشه، باید به خاطر یا دلیل خاصه یا به خاطر طولیته که همش میشه اجزا. لذا به اجزای ما نحنفی مربوط نیست. دیگه صحبتایی که میکنیم بدار و عدم بدار و امثال این، همه اینا دو فرد اختیاری و فرد اضطراریه که ما بحث میکنیم که فرد اضطراری رو میتونم اول وقت بیارم یا باید صبر کنم شاید فرد چی رو بیارم. اگه مأمورون به واقعی خط خورده فعلا فعلیت نداره، مأمورون به اضطراریه، خب عمل باید بشو کنم دیگه. دیگه بدار معنا نداره که، اون دیگه نیست.
بدار جهت
دیگه، نه دیگه نیست اصلا. خب نه اون نیست دیگه اصلا. مأمورون به واقعی در طول مأمورون به اضطراریه، قبلش دیگه نیست. مثل کجا؟ مثل اونجایی که میگیم که مأمورون به ظاهری مثل اصول عملیه در طول امارات هستن، درسته؟ وقتی که اماره دست من نباشه نوبت به اصل عملی میرسه، دیگه صحبت از بدار و عدم بدار معنی نداره. آقا شما باید صبر کنی مدتی که معیوس بشوی از به دست آوردن امارات. نه اتفاقا بعد از این که دیگه دستم از اماره خالی بود، نوبت به چی رسید؟ نوبت به امر اضطراری رسید. اگه طول میکشه پس امر اضطراری نیست که درمونش بحث کنیم، یعنی امر اضطراری الان فعلیت نداره، یا هست یا نیست. اگه طول میکشه که نیست، درسته؟ اگه نیست که خب حق اصلا نداریم صحبتی کنیم که انجام بده.
میدونیم امر اضطراری، ما تشخیص
امر اضطراری برای ما مهمه. حالا فهمیدیم، ما فرض اینا که فهمیدیم که الان وظیفه من فعلا در حال حاضر نماز با تیممه. اگه وظیفه من در حال حاضر نماز به تیممه، من وظیفه‌مو انجام میدم دیگه، صحبتی از مأمورمه. بله اگه فرد باشه معنا داره، اگه فرد باشه معنا داره، اگه فرد باشه اینجوری میشه ها. یه مأمورم به گردنت اومده که صلات با طهارته، این صلات به طهارت الان فعلیت دارد، نهایتا صلات به طهارت دو فرد دارد، یک فرد اختیاری یک فرد اضطراری. نمیدونم با عروض اضطرار فوراً برم فرد اضطراری رو بیارم یا با عروض اضطرار صبر کنم، شاید عذر برطرف بشه و بستر برای فرد اختیاری چی بشه؟ فراهم بشه. حالا بنویسید فعلا. نمیتونیم بدیم دیگه، وقتی میگه بحثی نیست معنا ده، ما هم نگم محل بس خارج میگیم دیگه. میگه میشه نزا رو مطرح کرد، میشه مطرح کرد، اما این نزا در حقیقت نزا بحث ما نیست، یه بحث دیگه هست. صحبت از اجزا مطرح میشه، اما صحبت از عدم اجزا مطرح نمیشه. مثل فائدت و ثانی دو نقطه بذارید. مثل در مورد نسبت مأمورون به اضطراری به مأمورون به واقعی دو دیدگاه وجود دارد. دو نقطه بذارید سر خط بنویسید. یک، مأمور به واقعی و مأمور به اضطراری. ویلگول دو مأمور به، ویلگول بذارید، با دو امر مستقل هستن، نظیر نماز صبح که یک مأمور به هست، نماز ظهر هم یک مأمور به هست، با دو امر مستقل. نهایتا فقط در طول هم دیگه هستن، مثل نماز ظهر با نماز چی؟ عصر. تا نماز ظهر رو نخونی نماز عصر فعلیت پیدا نمیکنه. دو مأمور به هست با دو دلیل، نهایتا در طول هم دیگه هستن. نقطه ویلگول بذارید. یکی نماز با طهارت مائیه که در حال تمکن و اختیار، ویلگول بذارید، امر به آن تعلق گرفته است، مثل نماز صبحی که صبح امر داره، مثل نماز ظهری که قبل نماز عصر امر داره، مثل نماز عصری که بعد نماز ظهر امر داره. لذا یک کسی نماز عصرش رو قبل نماز ظهر بخونه، چون امر نداره لذا صحیح نیست، امر به آن تعلق گرفت. و دیگری نماز با طهارت ترابیه که در حال اضطرار و عدم تمکن، ویلگول، امر به آن تعلق گرفته است، لذا امر دوم داخل پرانتز امر اضطراری در طول امر اول داخل پرانتز امر واقعی قرار دارد، کما اینکه امر به صلات عصر بعد از امر به صلات ظهر و در طول آن قرار دارد. نقطه سر خط. بر اساس این دیدگاه، ویلگول، مأمور به اختیاری، ویلگول، در حالت اضطرار و عدم تمکن، ویلگول، امری ندارد. لذا اگر شخصی در عین ضرری بودن وضوع یا عدم وجدان ما، ویلگول، خود را به زحمت انداخته و نماز را با وضوع انجام دهد، ویلگول، مانند آن است که هیچ مأمور بهی را انجام نداده است، چون عمل او یعنی صلات با وضوع، ویلگول، در حالت اضطرار، ویلگول، امری نداشته است. نقطه سر خط. مطابق این دیدگاه طرح بحث در ما نحن فی این است که آیا انجام مأمور به اضطراری و عمل به دلیل اضطراری بلگول می تواند استیفا کننده مصلحت موجود در مأمور به واقعی باشد و انجام عمل مطابق دلیل واقعی باشد یا خیر. علامت سوال مثل اینه که شما این بحث رو مطرح کنید، اگر کسی از روی نسیان بدون اینکه نماز ظهرشو بخونه نماز عصرشو بخونه، صحبت از این میشه که آیا در حالت اسیان کسی نماز عصر رو مقدم بر نماز ظهر بخونه آیا مجزی هست، صحیح است یا صحیح نیست، یا اینکه نه باید دو مرتبه نماز ظهر بخونه بعد دوباره نماز چی بخونه؟ عصر بخونه. علامت سوال سر خط دو، مأمورم به واقعی و مأمورم به اضطراری ویلگول دو فرد از یک مأمورم به و تکلیف در دو حالت مختلف می باشند. نقطه بیلگول، یعنی امر صادر شده مثل امر به صلات به شرط طهارت تعلق گرفته است، تعلق گرفته است، لکن این صلات مأمورم به دو فرد دارد، دو نقطه، یکی با وضو و دیگری با تیمم و نهایتا فرد دوم در صورت عدم تمکن از فرد اول می باشد. یا جایز می باشد، نهایتا فرد دوم در صورت عدم تمکن از فرد اول جایز می باشد. نقطه سر خط، بر این اساس در حالت اضطرار مأمورم به اختیاری نیز امر دارد و نهایتا از باب تسهیل بر عباد فرد اضطراری مانند صلات با تیمم جایز و کافی می باشد. لذا اگر شخصی در عین ضرری بودن وضو یا عدم وجدان ما خود را به زحمت انداخته، لذا اگر شخصی در عین ضرری بودن وضو یا عدم وجدان ما خود را به زحمت انداخته و نماز با وضو را انجام دهد، بیلگول فردی از مأمورم به را انجام داده است و عمل او صحیح می باشد. در مورد صوم در سفرم بعض اهل سنت غالب همین مطلبم. عدمش به لحاظ فرد، نه به لحاظ امر. امرش صلات با طهارت بود. امرشو داره میگه، امرش نداریم دوتا امر. میگه فاین لم تجدو ما ان فتیممو، رفته رو شرط، در یه مستقل نیست، رفته رو فرد. لذا بعضی میگن فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، میگه تخفیفه، ترخیصه. بدون نتیجه میشه که اگه شما دوست داشتی روزه گرفتی در مسافرت، خودت به مشقت انداختی، به زحمت انداختی، روزت باطل نیست، روزه چه صحیح است. خب نقطه سر خرسید. مطابق این دیدگاه طرح بحث در ما نهنفی این است که آیا انجام فرد اضطراری از مأمورم به، بیلگون، استیفا کننده مصلحت موجود در فرد اختیاری آن هست یا خیر؟ علامت سوال سر خط. ظاهراً بحث ما نحن فی، یعنی اجزا، مطابق هر دو دیدگاه جاری می‌گردد. یعنی ما با یه نگاه اولی که نگاه کنیم میگیم هر دوش درست داده، چون بحث از تحصیل مصلحت، حالا تحصیل مصلحت فرد اختیاری یا تحصیل مصلحت دلیل اختیاری. و عبارات مصنف نیز با هر دو دیدگاه قابل تطبیق می باشد، چون مصنف بحث رو چی برد؟ تحصیل مصلحت، طولیت در هر دوش وجود داره دیگه، صحبتی از فرد و دلیل مطرح نشده. ولی با این وجود بعضی از علما مانند محقق بروجردی در لمحات الاصول جل 1 صفحه 92 می‌فرمایند، دو نقطه بذارید، بحث مطابق دیدگاه اول معنا ندارد، اگرچه ظاهر عبارات علما دیدگاه اول می باشد. فَإِنَّ الْإِتْيَانَ، میگه چرا بحث مطابق دیدگاه اول معنا نداره؟ میگه آوردن مأمورم به یه دلیل دیگه چه ربطی داره به اجزا از مأمورم به دلیل دیگه؟ میگه دو چیز مستقل دیده میشه. بله. فَإِنَّ الْإِتْيَانَ بِمُتَعَلَّقِ أَمْرٍ، ایشون اومده بین اولی و دومی کلن تباین دیده. آره. دیگه اصلا عمدن میگیم که فکر کنه دیگه. فَإِنَّ الْإِتْيَانَ بِمُتَعَلَّقِ أَمْرٍ لَا مَعْنَى لِأَنْ يُسْقِطَ أَمْرًا آخَرَ، میگه من متعلق نماز ظهر رو بیارم که وجد ربطی داره متعلق نماز عصر، دو چیز جدا هستن. فان الاتیان به متعلق امرن لا معنا لان یسقط امرن آخر من متعلقهی من متعلقهی. و در صفحه 94 نیز تصریح می نمایند. عبارتاش خیلی طولانیه، باید بخونید. من سعی کردم اونجا که به درد بحث خونده قاطع صفحه 94 تصریح بحثه. و در صفحه 94 نیز تصریح می نمایند که قد عرفت ان الفرد الاستراری لم یکن له امر مستقل. میگه فرد اضطراری امر مستقل نداره، امرش هم امر اولیه صلات با طهارت. و کذالک الاختیاری لیس له امر استقلالی حتی نبحث فی ان الاتیان به متعلق احد الامرین هل یجزئ عن الامر الاخر ام لا. علامت سوال. میگه شما قبلا یاد گرفتید که مأمورون به اضطراری فردی از مأمورون به هست، همونطور که مأمورون به اختیاری فردی از مأمورون به هست. اینجوری نیست که مأمورون به اضطراری فرد مستقلی باشد با دلیل مستقل، مأمورون به اختیاری هم فرد مستقل باشد به دلیل تا اینکه بحث کنیم آیا عمل به دلیل اضطراری مجزی از عمل به دلیل اختیاری هست. بعد میگه بل لا معنا لذالک، میگه اصلا معنا نداره، اون یه دلیل این یه دلیله که ربطی به هم دیگه ندارن که. بل لا معنا لذالک الا ان یقوم دلیل علیه، مگر یه دلیلی بیاد بگه عمل به این مجزی از اونم هست. و هو ایزن خارجون ان مسئلت الاجزا کمالا یخفا. همین که آقای لیاقت پورم اشاره کرد، اگه ما نگاه اولی داشته باشیم درست، اما اگه کسی قائل به این باشه که ادله استراریه بدل از ادله واقعیه هستن، نگاه جایگزینی باشه، این صحبت مطرح میشه، این بدلیتش بدلیت تامه یا بدلیتیه که اختصاص به زمان چی داره؟ لو صحبت اجزا قطعا مطرح میشه. نیست دیگه آره. خب همین رو بحثه دیگه. همه صحبت همینه. تو ما باید با آقای مثلا شما یه جای عبارت آقای بروجردی برخورد میکنید به اینکه ایشون نگاهش تو ادله استرای نگاه بدلیت و جایگزینیه. خب سری برمیگردید میگید که این حرف شما که در اینجا گفتی با اون حرف در تنافی هست، چون کسی که نگاه بدلیت داشته باشه اینو مجموعه واحدی میبینه که بینشون تقدم و تأخر وجود دارد، دو دلیل مستقل هست با همه صحبت سر همینه که یعنی خوب رو مطلب تأمل بشه. این که من هزار بار گفتم بازم میگم، صرف این که دلتون خوش بشه الان خواب بودید بحث و گوش دادید ظاهرن، بعد نوشتید ظاهرن، چون بعضی نقطه نقطه میذارم میرن رد میشن. آره. بعد فقط فکرتون همین باشه، مطمئن باشید خب نتیجه نمیگیرید. و ما افراد متعدد رو دیدیم، تو همین الانی که دارم به شما میگم دیدیم، علت این که ثمری از مباحثش براش حاصل نمیشه جهتش اینه که مباحث رو نمیخون که اصلا ثمر براش داشته باشه. یا اصلا اگه میبینید که امروز نگاه کنید، امروز فقط شما نیستید که، خب الان مثلا بعضی رفقایی که الان خارج میخونن، خب یکی دوتا که نیستین که، هر کدامتون که میایید صحبت میکنید همه صحبتتون یا برمیگرده به کیفیت بیان استاد، یا برمیگرده به این مباحث به هم ریخته بودن، یا مباحث بی رفت بودن، یا ثمر نداشتن. همه صحبت هم اینا دیگه. من قبلا گفتم مرحوم مظفر میگه به جای اینکه بشینم بگم که چرا این معالم انقدر سنگینه، چرا حاشیه مولا عبدالله انقدر به هم ریخته است و مطلبی نداره، کار کردم، زحمت کشیدم، اصول فقه رو نوشتم، عرضم به حضور شما المنطق رو نوشتم که امروز به درد بخوره. خب شما هم همینید. اگه امروز واقعا نگاه دقیق داشته باشید، حداقلش اینه که مدیون نمیشید تو آینده. مدیون اون طلبه‌ای که سر کلاس میرید نمیشه. حداقلش اینه. حداقلش اینه که اگر شما یه مسجدی رفتید، دو کلمه صحبت کردید، اگر یه دونه حکمت کوتاهی از نهج البلاغه رو برای مردم خوندید، حداقل 50% اونی که مراد اهل بیت علیهم السلام هست رو به مردم گفتید. نه تفسیر به رأی کردی، فقط ذوق خودتونه گفتی. اینا تازه جای فکر داره. این کلام مثلا آقای لیاقت‌پور میگه خب نگاه جایگزینی و بدلیت بخواد باشه، اینا بی ربط به هم نیستن، اینا مربوط به هم دیگه میشن. غیر خواهی خوبه، فکر کردنه. بعد شما باید برید ورق بزنید کتابا رو ببینید، مثلا مرحوم شهید صدر کدام یک از این دو دیدگاه تو عباراتش هست، حضرت امام کدام یک از این دو دیدگاه تو عباراتش هست و روش تأمل کنید. الان یه سوال خیلی ساده، من نتونستم به هیچ کدام از این دو دیدگاه برسم. من نتونستم، اصلا نتونستم بدلیت، دیروزم گفتم، جایگزینی رو تشخیص بدم. واقعا من مأمورم به اضطراری رو بیارم؟ میتونم با خیال راحت در پیشگاه الهی بگم کفایت میکند از مأمورم به واقعی و آوردن مأمورم به واقعی بر شما لازم نیست؟ نمیتونم. خب از طرف دیگه میخوام فتوا بدم، میخوام حکم بدم برای مکلفین. وظیفه من اینه که اونه که حکم الله واقعی رو برای مردم بیان کنم، نه کلفت و سنگینی مازاد برای مردم درست کنم. اینجا میشه که میگه ایاک اول فتیا. اگه بگم مأمورم به واقعی رو باید بیاری، شاید در واقع اینگونه نباشه، بشه کلفت و سنگینی برای مکلفین. شاید بگم مأمورم به واقعی رو نمیخواد بیاری، مأمورم به اضطراری مجزیه، شاید در واقع مأمورم به واقعی آوردنش چی باشه؟ لازم باشه. درسته؟ اینجا میشه که خیلی از بزرگان در بعضی از مطالب توقف میکنن. شما نگاه کنین مرحوم محقق صاحب شرایع خیلی در شرایع الاسلام میگه فیه ترددون، یا میگه فل اشبهو، یعنی با زرس قاطع میبینی که جرأت حرف زدن ندارن. واقعا با زرس قاطع جرأت حرف زدن ندارن. یعنی تو مقام فتوا میخواد حکم صادر کنه برای چی؟ مکلفین، که یه حکم میگه. اما ما میبینیم در زمان خود ما که افرادی به خاطر مسائل دیگه یه فتوایی میدن، با خیال راحت میشینه سن بلوغ رو تغییر میده، با خیال راحت. ها این جرأت از کجا پیدا میشه؟ جرأت از اینجا پیدا میشه که هوا و هوس دنیای ما چی میشه؟ زیاد میشه. یا نه اصلا نمیگیم که آقا دوکون دستگاه دیگه، اون آقا به خودش مربوطه، منم به خودم مربوطم. اما اگه بینی و بین الله فکر کنه کاملا. من دیشب با آقای کاویانی گفتم این که میگن اضطرار به حجت، معناش این نیست که من خدا دیروز میگفت شب سه‌شنبه شما بخیر. دیروز صبح بخیر گفت تو خیابان چهارم، گفت شب سه‌شنبه شو. خیلی امام زمانی بود، از صبح دیگه درگیر امام زمان بود. استرار به حجت همینه که آدم ببینه که چقدر سرگردان در عالم هست و چقدر از صحبتایی که میشنوی آدم واقعا احساس کنه که این سرگردان در عالم هست. ما پیش رو که مبعث نبی مکرم اسلامو داریم، خیلی وقتا خانواده ما طلبه ها با بقیه یکیم الان. درسته؟ خیلی وقتا اگه من از همین جایی که مثلا تو قوم هستم، مثلا آقای سید آتشی از اینجا به خانوادهش بفهمونه که آقا کجا هستی، چه امروز مبعث بود، روز عید بود، من بچه ها رو آوردم رستوران، مثال حالا سادش. آقا شب عید بود، من دیشب چی اسم بچه ها چه سید علی اکبر و سید حسن و سید حسین، آقا اینا رو آوردم امشب براشون یه پیرهن بخرم، شب عید بود. این شب عید بود یعنی چی؟ یعنی اون مثلا اون که فکر اونور دنیا میگه عید چی بود؟ بعد دم عید نوروز که میرسیم میگیم عید مجوسه. درسته؟ خب پس عید خودتون که یه، میخوام بگم هیچ فرقی نداره. درسته؟ اما بعضی وقتا میدید این آقای علامه جعفری تو خاطراتش داره که شب میلاد امام علی علیه السلام بود، شب 13 رجب بود، طلبه ها جمع شده بودن با همدیگه بزلگویی میکردن، میخندیدن و اینها، بعد یه عکس یک زن عرب خوشگلی رو نشون میدادن به همدیگه، بعد میگفتن که آقا اگر مثلا ام دائره به این باشه که چهره مبارک امام علی علیه السلام یه لحظه بد نشون بدن یا این زن رو بد بدن، کدام انتخاب میکنی؟ همه طلبه میگفتن از این نمیشه گذشت. بعد میگه وقتی به من رسید عکس نگاه کردم، یه لحظه از این مقایسه شرمسار شدم، این چه حرفیه؟ میگه عکس انداختم و رفتم. بعد میگه بعد از اون احساس کردم که یک درهای پیش روی من باز شد. لذا ما میتونیم از خیلی از ایام، الان چند دفعه شده، من خودم میگم نه شما، چند دفعه شده مثلا شب مبعث پیغمبره بشینیم بگیم که یا رسول خدا ما واقعا توفیق پیدا کردیم، ما هم در گوشه از این بعثت تو شریکیم. فلسفه بعثت تو انذار مردم بوده، تبشیر بوده، تعلیم بوده، تزکیه بوده، ما رو خدا این مقام به ما داده، این جایگاه، شکر میکنیم که بالاخره تو اینجا اون مقداری که نصیب تو شد یه بخشش هم خداوند متعال. یعنی چند دفعه شده، یعنی روز مبعث برای ما با روز جمعه که تعطیلیه فرقی نداره، فقط تعطیلیشو میبینیم، یه چیز دیگه رو نمیبینیم. این درس و بحثایی هم که میخونیم همش میتونه همین سر چهار مردون یه موتور به من و شما بزنه، حافظمون بپره، هیچیش باقی نمونه. ولی تا اون موقعی که داریم میخونیم میتونیم ازشون چیکار کنیم؟ برکت نصیب خود ما و زندگی ما و اطرافیانمون بکنیم. والحمدلله رب العالمین.